بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مثال حقوق در فقرات اون رساله، قسمت های آخر اون رساله این بود که به حق و اهل ملت که اضمار و سلامت بر رحمت لهم، حق اهل ملت هم بر انسان حق دارد، حقش به اینه که نسبت به اونها انسان در پی سلامت اونها باشد و رسوندن رحمت به اونها باشه و رفق به مسیحهم و تعلفهم و اصلاحهم در صدد اصلاح و دفع فساد از اونها باشد، به شکر محسنهم و کفل ازا انهم. بعد در ادامه حضرت فرمود به توحب، به حسب این روایت به توحب لهم ما توحب با لنفسک و تکره لهم ما تکره لنفسک، اون چرا که برای خودت میپسندی به دوست داری نسبت به اونها هم همون را دوست داشته باشی و بپسندی، و اون چرا که برای خودت نمیپسندی به اکراه داری ناخوشایند برای تو هست، برای اونها هم این را ناخوشایند ببینی. و ان یکون شیوخهم به منزلت عبید و شبانهم به منزلت اخفتک، این که بالاخره با بقیه هم این حالت رو داشته باشی که نسبت به پیران اونها به حال این حالت و رابطه پدری را نسبت به اونها احساس بکنی، به منزله پدر قرار بدهی و جوانهای اونها را به منزله برادر برای خودت قرار بدی. بله، و زنان پیر اونها را به منزله مادر قرار بدهی، و صغار و فرزندان کوچک اونها را به منزله اولاد و فرزندان برای خودت حساب بکنی. بله، این نسبت به حق اهل ملت و حق و ذمه ان تقبل من هم ما قبل الله عز وجل من هم ولا تظلمه هم ما وفو لله عز وجل به عهده. اهل ذمه و یعنی بعد یهود و نصارا اهل کتابی که داخل در ذمه شده اند و به شرایط ذمه پایبند هستند، اون مقداری که به حسب حکم الهی به اونها اجازه داده شده و اون مقداری که از اونها خواسته شده که باید اون کارها را انجام بدهن، اون مقداری که مورد قبول خداوند متعال هست، خدا از اونها خواسته، اونها اگه انجام دادن شما به همون مقدار بسنده بکن، به نسبت به اون چرا که عمل میکنن پایبند هستن تا وقتی که پایبند به عهد و پیمان هستن، به شرایط ذمه وفادار هستن، دیگه نسبت به اونها ظلم و اجحافی نشود. حق و ذمه ان تقبل من هم ما قبل الله عز وجل من هم بلا تظلم هم ما وفو لله عز وجل به عهده. مادامی که اینها وفای به عهد دارن، شما هم باید از ظلم و اجحاف ظلم به اینها پرهیز بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث مستحبات و آداب در قسمت تکرار تلویه در احرام جهاتی از بحث وجود داشت. این جهت بحث، اون جهتی که اخیراً بحث به اونجا منتهی شد این بود که تکرار، استحباب تکرار تلبیه و مطلوبیت تکرار تلبیه مغیای به غایت هست، مطلق نیست که از وقت شروع احرام تا آخر اعمال شخص تلبیه رو بگوید، که ما اینکه در نظر عامه اینجوره که هر جا رسیدن تلبیه میگن. به حسب روایات ما استحباب تکرار تلبیه غیب داره، مغیای به یک غایتی هست، منتها به اختلاف مناسک عمر و حج این غایت مختلف میشه. در عمره تمتع امری به عنوان غایت قرار داده شده، در عمره مفرده امر آخر، در حج هم شیء ثالثی به عنوان غایت قرار داده شده. بس رسیده بود به عمره مفرده، غایت در احرام عمره مفرده چه چیزی هست؟ تکرار تلبیه در احرام عمره مفرده هم مستحبه، ولی تا چه زمانی استحباب دارد؟ در این قسمت عمره مفرده در جلسه قبل بیان شد که چون عمره مفرده دو قسم داره و دو شق در عمره مفرده فرض میشه، شق اول اینه که احرام عمره مفرده از مواقید معروفه باشه برای افرادی که از مناطق دوردست به عمره میروند، که دیگه مثلا از ایران بخواد بره به عمره مفرده و از مسجد شجر محرم میشه میره به مکه، این یک قسم. قسم دوم جاییست که عمره مفرده را شخص انجام می دهد ولی احرامش را از ادنی الحل می بنده. مثلا رفته بود برای انجام دادن حج تمتع، بعد از تمام شدن حج تمتع میره مسجد تنعیم، محرم می شود، از ادنی الحل عمره مفرده انجام میده. خب دو تا قسم در احرام عمره مفرده تصویر میشه. قسم اول جایی بود که احرام عمره مفرده از مواقید معروفه باشه، این قسم مثل اینکه که در ماه رجب کسی بخواد عمره مفرده انجام بده که از ایران میره، در این قسم اول از احرام عمره مفرده غایت تکرار تلبیه کجا هست؟ در اکثر روایاتی که در این احرام عمره مفرده وارد شده اون غایت به دخول حرم تهدید شده، بیان شده. در روایت اومده بود در که این روایات با در باب 45 ابواب احرام وارد شده، در اکثر اون روایات عنوان دخول حرم ذکر شده در روایات. بله، فقطه در روایت معاویه ابن عمار بود، فقطه تلبیه اذا دخلت الحرم، بله، یا در روایت عمر ابن یزید بود که فلیقت التلبیه هین تزع الابلو اخفافا فی الحرم، وقتی که پاهاش را شطور در حرم می گذارد. در اکثر روایات این بود، منتها در مقابل این اکثر روایات چند تا روایت بود که اینها یه امر دیگه ای را در عمره مفرده به عنوان غایت تکرار تلبیه ذکر کرده بودند. یکی از اونها روایت یونس بن یعقوب بود که در اون روایت ملاک را رؤیت بیوت مکه قرار داده، که این قسمت دیروز بحثش تمام شد که به خاطر ضعف سند در روایت یونس بن یعقوب، که ضعف سند هم به خاطر محسن بن احمد هست، این روایت قابلیت استناد را نداره و معارض اون اکثر روایات حساب نمیشه. این روایت اول. ولی دو تا روایت دیگه هم در این بین بود که اونها هم ایهام خلاف این امر را می کردن. یکیش روایت فضیل ابن یسار هست، یکی هم روایت بزنتیه. در روایت فضیل ابن یسار که حدیث 11 باب باب 45 باشه، اونجا سوال این بود که دخل تو به عمرتن فعینه اقتا و تلبیه، با عمره من وارد مکه میخوام بشم، احرام برای عمره بستم، تلبیه رو کجا قصد بکنم؟ در اون روایت امام علیه السلام در جواب فضل فرمود که هیال العقبه، عقبت المدینی، وقتی به عقبه مدنیین رسیدی. این روایت فضل ابن یسار که ملاک را عقبه مدنیین ذکر کرده. یکی هم روایت بزنتی که حدیث 12 با همین باب باشه، که حدیث صحیحه بزنتی، عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن حسین ابن عبی خطاب عن احمد ابن محمد ابن عبی ناس قال سألت عبال حسن رضا علیه السلام عن الرجل یعتمر عمرت المحرم، بنابراین که عمره بچسبه به محرم و این جمله قطع نشده باشه، المحرم من عین یقتا و تلویه نخونیم، بلکه عمره را اضافه بکنیم به محرم، عمره محرم را کجا انجام بدن؟ اینجا امام علیه السلام فرمود که امام کاظم کان یقول که یقتا و تلویه اذا نظر الى بیوت مکه، مشاهده بیوت مکه را در روایت بزنتی امام رضا علیه السلام مشاهده بیوت مکه را غایت برای قطع تلبیه ذکر کرده. ما کلام در این بود که به اینها، بین این دوتا روایت که من حیث و سند معتبر هستن، با اون اکثر روایات چجور جمع بشه نسبت به روایت فضیل ابن یسار. همجور که دیروزم اشاره شد، مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ، از مرحوم شیخ که فرموده بود که مرحوم این روایت فضیل ابن یسار هم میشه به کسی که از طریق مدینه وارد مکه بشه، بقیه روایات هم میشه برای کسی که از ناحیه عراق وارد مدینه وارد مکه بشه، که به اختلاف راه‌ها در طبعاً حکم مختلف میشه. کسی که از راه مدینه وارد بشه، طبعاً مثلا زید عقبه مدنیین اول حرم میشه دیگه، به این اعتبار قبلش دیگه خارج از حرم میشه، میشه همون مسابقه با اون روایات. مرحوم شیخ اینجور هم کرده. خب این نسبت به این حمل اشکال شده بود که این حمل از باب جمع تبرعی است و چی شاهدی برای این جمع وجود نداره. جوابی که در کلام مرحوم خویی از این اشکال تعارض داده شده اینه که در روایت فضیل ابن یسار درسته که عنوان اینه که دخلتو به عمرتن، ولی این عنوان عمره، کلمه عمره که در این روایت فضیل هست، صریح در عمره مفرده که نیست، نهایتش بالاطلاق هم عمره تمتع و هم عمره مفرده هر دو رو شامل میشه. خب چون بله این روایت فضیل ابن یسار به اطلاق مطلق هست نسبت به عمره تمتع و عمره مفرده، اون اکثر روایات که در عمره مفرده وارد شده، اون اکثر روایات اونها در حقیقت میان مقید این روایت، بله اکثر روایات میان مقید روایت این میشه، مثلا همون صحیحه اون روایت عمر ابن یزید یا اون روایت معاویه ابن عمار که در مورد عمره مفرده وارد شده بودن و ملاک را دخول حرم قرار دادن، اونا میان تغییر میکنن این روایت فضیل ابن یسار رو، میگن این مال غیر عمره مفرده است، یعنی مال عمره تمتع میشه. در عمره تمتع هست که شخص وقتی به عقبه مدنیین رسید تلبیه اشراقت میکنه. اما عمره مفرده باید از قبل که دخول الحرم باشه عمره تلبیه اشراقت میکنه. این بله عنوان این جمعی است که در کلام مرحوم مرکوبی به این صورت جمع شده. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که عنوان عمره بله اینکه دخل تو به عمرته وقتی تعبیر میکنن بله اگر هم بگیم اطلاق داره شامل عمره تمتع میشه عمره تمتع میشه ولی لااقل شمولش نسبت به عمره مفرده مسلمه، به عبارت اخرى متیقنه از کلمه دخل تو به عمرته عمره مفرده هست، متیقنش عمره مفرده هست. به اینکه بگیم عمره در اینجا کلمه عمره دخل تو به عمرته اطلاق شده ولی مقصود از او عمره تمتع هست که در حقیقت شخص داره حج انجام میده، چون عمره تمتع بعد مقترن به حج دیگه، این خلاف ظاهره. نمیشه کلمه دخل تو به عمرتن را عمره مفرده را از او خارج کرد. اگه اینجوری روایت فضیل ابن یسار را معنا بکنیم که دخل عمره مفرده اخراج عمره مفرده از این مورد روایت صحیح نباشد، روایت فضیل ابن یسار دلالت میکنه بر این که زمان قطع تلبیه در عمره مفرده حیال عقبه عقبت المدنیینه. از طرفی روایات دیگر اکثر روایات ملاک را دخول الحرم قرار داده. خب در حقیقت اینجا تنافی میشه بین این روایات. اون وقت چجور بین این روایات باید این دو مضمون متنافی دو روایتی داریم، دو دسته روایت داریم که من حیث سند همه معتبر هستند ولی من حیث دلاله یک طایفه ملاک را دخول الحرم قرار می دهد، طایفه دوم یعنی روایت فضیل ابن یسار ملاک را ورود در عقبت المدنیین قرار می ده. خب اینا با هم دیگه تنافی دارن، تنافیشو چجور حل می کنیم؟ باید با توجه به اینکه هر دو در مقام تهدید هستند، در مقام تهدید وقتی این عنوان ذکر میشه حالت تعارض و تعاند بین این دو هست، چجور هم بکنیم؟ اینجا اگر یکی از مرجحات مقتضای قاعده اینه که یکی از مرجحات باب تعارض اگه وجود داشته باشه خب اون مرجح را اعمال میکنیم، اون طایفه ذات ترجیح را مقدم میکنه بر طایفه آخر. ولی اینجا مرجعی وجود نداره مگر از باب شهرت فتواییه. بنابر این که شهرت فتواییه مرجع هست، چون برای اکثر اصحاب همون اونی که بول معروف اندل اصحاب در عمره مفرده هست همون قطع و تلویه اند دخول حرم هست، به این وسیله ممکنه از جهت موافقت مشهور اون قول اون روایات دیگر را ترجیح بدیم. ولی اگه کسی شهرت فتوایی را حجت بله مرجع ندانست، اینا با هم دیگه متعارض میشه، نمیشه در این قسمت به یکی از این روایات عفو کنیم. یک جمع دیگه در اینجا وجود داره که در کلمات مرحوم صدو وارد شده، به اون اینه که ایشون فرموده چون روایاتی که در این باب وارد شده همه اینها هم روایاتی که دخول الحرم درش ذکر شده، هم روایاتی که عقبت المدنیین درش ذکر شده، همه اینها روایات صحیحه هستند و واجد شرایط هستند، حمل بر تأخیر میکنیم. یعنی نتیجه میشه که مکلف مخیره، میتواند عند دخول حرم این کار را قطع بکنه، تلبیه را میتواند بگذارد وقتی وارد عقبه مدنی شده که مثلا در صحیحه فضیل ابن یسار هست. این مرحوم صدوق فرموده که اینجا حکم به تأخیر میشه. صاحب سائل هم در ذیل روایت فضیل ابن یسار که حدیث 11 باب روایات قبلی روایات دخول الحرم را قبلا ذکر کرده بود، روایت فضیل ابن یسار را در شماره 11 ذکر کرده در ذیل روایت حضرین یسار داره که حمل صدوق حاضر احادیث علا تغییر به قال انها کلها صحیحتان متفقه، همه اینها روایات معتبره هستن. روایات معتبره وقتی حدود مختلف را ذکر کردن این معناش اینه که مکلف مخیر بین اینها هست. ولی خب این اشکالی که به حمل مرحوم صدوق می شود اینه که اینجا سلام در اینجا چون در مقام تهدید هستن روایان و یک اصلی که مفروغان ام پیش فاعلین بوده که تلبیه تکرار و تلبیه مطلق نیست، غایت دارد، سوال کردن که غایت قطع تلبیه کجا هست. این سوال اینه، یا ائمه ابتداءً غایت قطع تلبیه را بیان میکنن چون در مقام تهدید هستن، وقتی این قید ذکر میشه معناش اینه که اون آخر شیء آخر دیگه قیدیت ندارد. با توجه به این مطلب عملا میشه بین این روایات تنافی، این جمع به تخییر اینجا صحیح نیست. و اون راهی را هم که در کلام مرحوم شیخ اومده بود که به حمله بر اختلاف طرق کرده اون راه هم تمام نیست. و این نسبت به روایت فضیل ابن یسار. اما روایت بله روایت بزنطی، صحیح بزنطی، حدیث دیگه‌ای که مخالف اون اکثر روایات هست صحیح بزنطی بود که در صحیح بزنطی اون غایتی که امام علیه السلام ذکر فرموده برای قطع تلبیه نظر الی بیوت مکه هست. با این روایت چیکار بکنیم در مقابل روایاتی که دخول الحرم را ملاق قرار داده؟ این روایت را چجور جواب بدیم؟ تعارض این روایات با اون صحیح بزنطی با بقیه روایات را چجور جواب بدیم؟ جوابی که از صحیح بزنطی داده شده اینه که در این روایت عنوانی که ذکر شده در این روایت درسته عنوان عمره هست و مقصود از عمره هم عمره مفرده هست. بنابراین که این کلمه عمره در اینجا اضافه به محرم میشه، چون عمره ای را که در شهر محرم انجام میدن طبعا عمره مفرده است، عمره تمتع دیگه نیست دیگه. موردش قبول داریم که عمره مفرده هست، ولی این که عمره مفرده احرام عمره مفرده از کجا بسته شده نسبت به این قسمت اطلاق داره، نسبت به این قسمت اطلاق داره. ممکنه از قبیل قسم اول باشه که احرم من المباغیت المعروفه، مثل این که دیگه در بله ماه رجب این کار رو انجام میده که از جای دوردست رفته، این عمره محرمش رو هم از وقتی انجام داده که قبلا در مکه نبود، از مدینه در ماه محرم رفته برای مکه که محرم بشه. این یک احتمال. و احتمال دیگه این که نه عمره محرم رو انجام میده به خاطر اینکه این قبلش بله ایام حج بوده در مکه باقی مونده بود، به ماه محرم که رسید عمره در ماه محرم را انجام داد. این عنوان یعتمر عمره المحرم هر دو را شامل میشه، هم قسم اول را هم قسم دوم را. خب با توجه به این که ما در اون روایات بله با توجه به این که روایاتی داریم که در اون قسم اول اون روایاتی که وارد شده بود در اون روایات بله روایاتی داریم که از مناطق دور کسی وارد عمره به عمره مفرده بخواد وارد مکه بشه باید اذا دخل الحرم اونجا قطع بکنه تلبیه را، خب این طبعا که از مناطق دوردست حرکت کرده خب به واسطه اون روایات قید میخوره، این میشه اختصاص پیدا میکنه به قسم دوم. یعنی صحیح بزنطی دلیل بر قطع تلبیه در احرام عمره مفرده عند النظر الى بیوت کعبه ها بیوت مکه فی ما اذا احرم من ادن الهل نه فی ما اذا احرم من المواقیت بله مواقیت معروفه بله نه فی ما اذا احرم من المواقیت المعروفه اونجا اینجور نیست به خاطر این گونه در اون روایات این بله در اون بله در روایت چون اون روایتی که دلالت بکنه برای اینکه در خصوص قسم اول وارد شده باشه در اون روایت معاویه ابن عمار در اون روایت معاویه ابن عمار که حدیث اول باب 45 هست اونجا که داره به این کند معتمران فخته تلبیه این روایت یه صدری داره صدر سعیه معاویه ابن عمار یعنی صدر روایت یک باب 45 صدرش را صاحب و صاحب در باب 43 ذکر کرده در باب 43 سعیه معاویه ابن عمار اینه که اونجا امام بله امام علیه السلام فرموده که اگر شخص به عمره تمتع وارد مکه می شود اذا نظر الى بیوت مکه تلبیه را قصد بکنه ذیلش فرموده که ولی اگه معتمرن وارد مکه میشه یعنی عمره مفرده اونجایی که عمره تمتع محرم میشه از مواقید معروفه میشه دیگه این عمره مفرده ای هم که ذیلش هست اونم مقابل او بود دیگه اونم میشه از مواقید معروفه پس ما روایاتی داریم که اون روایات در جایی که شخص احرم من المواقیت المعروفه برای عمره مفرده این باید حین یدخل الحرم تلبیهش را قطع بکنه چون روایت خاصی به این عنوان داریم اون روایات میآید سعیه بزنجی را قید میزنه سعیه بزنجی اطلاقش می گفت که هر کسی که عمره مفرد انجام می دهد اذا نظر الى بیوت مکه یختا تلبیه اون روایت معاویه ابن عمار میگه نه کسی که احرم لعمره المفرده من المواقیت این باید اذا دخل الحرم قصد بکنه قومیات مقید این روایت میشه پس مشکل سعیه بزنطی هم به این صورت حل میشه که سعیه بزنطی ولو به حسب ظاهر هر دو قسم عمره مفرده را میگیرد ولی به واسطه اون روایات تغییر به این قسمت میشه خب این مال پس در قسم اول از احرام عمره مفرده یعنی جایی را که احرم شخص للعمره المفرده من المواقیت المعروفه اینجا حکم قطع التلبیه عند دخول الحرم هست به خاطر دلالت اکثر روایاتی که در این باب 45 بود چهار روایات حداقل دلالت بر این جهت دارند و در مقابل این روایات چهارگانه روایت یونس بن یعقوب روایت فضیل بن یسار و سعیه بزندی اینا هم به عنوان معارض حساب نمی شوند این حکم قسم اول از احرام عمره مفرده اما قسم دوم از احرام عمره مفرده که شخص در مکه بوده حج تمتعش انجام داده برای احرام عمره مفرده به ادن الهل رفته رفته مسجد تنعیم از اونجا میخواد محرم بشه خب این برای چنین شخصی غایت قطع تلبیه کجا هست در این قسمت دلیلی که دلالت بر این جهت میکنه که ملاک در اینجا نظر به مسجد الحرام یا بله مسجد الحرام یا کعبه است. اینجا روایاتی هست که دلالت بر این جهت داره. در همون باب 45 بله به سه تا روایت می شود استدلال کرد برای این مدعا که من احرم من ابن الهد العمرة المفرده قایت تلبیه اذا دخل اذا را خود مسجد الحرام یا اذا را الکعبه را. روایت اول صحیح عمر ابن یزیده که حدیث 8 باب 45 باشه. مرحوم صدوق به اسنادش از عمر ابن یزید نقل میکنه از امام صادق علیه السلام به من خرج من مکه تورید العمره ثم دخل المعتمران لم یقطع تلبیه حتی ینظر الی الکعبه. کسی که وارد مکه بود از مکه خارج شد برای عمره مفرده، یا اینجا با احرام بله وارد مکه بخواد بشه، این تلبیهش را هین ینظر الی الکعبه. این در روایت عمر بن یزید نظر الی الکعبه است. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت دارد در همون باب 45 حدیث چهارم صحیح معاویه بن عمار حدیث چهارم باب 45 محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن صفوان صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اعتمر من التنعیم فلا یقطع تلبیه حتی ینظر الی المسجد. کسی که از تنعیم عمره مفرده را احرام میبنده، این وقتی که به مسجد نگاه میکنه. این در روایت دوم. روایت سوم هم اونیست که مرحوم مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل کرده که بله سوید علیه السلام عن الملبی بالعمرة المفرده بعد فراغه من الحج من عینه یقطع تلبیه یا من عینه یقطع تلبیته فقال ازار البیت. امام علیه السلام بحث این روایت فرموده باشه وقتی بیت را دیده. خب در یکی از اینها تعبیر به کعبه شده، در صحیحه معاویه بن عمار تعبیر به مسجد شده. آیا این اختلاف ضرر میزنه یا نه؟ جوابی که از این اختلاف داره این که مقدار ضرر نمیزنه، چون عادتا مثلا در اون زمان نظر کردن به مسجد با نظر کردن به کعبه با هم دیگه تلازم داشت، یعنی از وقتی که از دور پیداست دیگه. این بله عنوانه روی حساب اینا قابل حمل بر همدیگه هستن. ملاک اینه که کعبه رو دونه مشاهده بکنه. احد الامرین هم اگه با همدیگه اختلاف هم داشته باشه، در بعضی از جاها مسجد دیده میشه ولی کعبه به خاطر مانع دیده نمیشه، یا در بعضی از جاها به عکس کعبه دیده میشه، از قسمت دورتر هست چون بالاتر هست دیده میشه ولی مسجد الحرام در اون مرافق مسجد الحرام دیده نمیشه. خب اون ملاک میشه احد الامرین دیگه. پس ملاک میشه کعبه، رؤیت کعبه یا مسجد الحرام. این مال عمره مفرده. پس در عمره مفرده برای کسی که اعتمر من التنعیم، اعتمر من ابن الهل، خب این غایت تکرار و تلبیه در عمره مفرده. مونده در بحث از صور مسئله جایی را که شخص محرم به حج شده، حج یا حج افراد یا حج قران یا حج تمتع، غایت برای قطع تلبیه در حج کجاست. این به حسب اون چیزی که در روایات اومده کسی که برای حج محرم شده مستحب است تلبیهش را ادامه بده تا زوال روز عرفه، ولو حج افراد هم باشه که از روز مثلا اول ذی‌الحجه تلبیه گفته، این تلبیهش را ادامه میده تا زوال روز عرفه. روایات دلیل بر این مطلب روایاتی است که صاحب صحیح در باب 44 آورده. عنوان اون باب را این قرار داده که قطع الحاج از تلبیه عند زوال شمس یوم عرفه. عنوان باب مطلق الحج. روایاتی که در این باب اومده بعضی از این روایات در مطلق اومده که هم حج افراد هم حج قران هم تمتع همه رو شامل میشه، بعضی از روایات در خصوص حج افراد اومده، مثل اون روایاتی را که نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تلبیه را تا زوال روز عرفه ادامه میداد. خب حج پیامبر حج قران بوده نه حج تمتع. در روایات نسبت به حج تمتع هم روایاتی در اون باب وارد شده.